تفسیر قرآن کریم صوت شماره 13 سوره بقره آیات 170 تا 182.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارک بقره رسیدیم با آیه 170، جایی که خداوند متعال می‌فرماید و قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، و هنگامی که با آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگویند بلکه، یعنی نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی مینماییم. دنبال روی پدرانشونن، تقلید کورکورانه از نیاکان. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، آیا اگر پدران آنها چیزی نمیفهمیدند و لا یهتدون و هدایت نیافتند، راه پیدا نکرده بودن، تو مسیر صحیح نیفتاده بودن، بازم اونا شایسته پیروی ان؟ در آیه بعد و آیه 171 میفرماید و مثل الذین کفروا و مثل کافران. البته اینجا داخل پرانتز یه تو که خطاب به حضرت رسول میفرماید هست، یعنی مثل تو در دعوت کافران. که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، مانند کسی است که صدا میزند ولی آنها جز سر و صدایی نمیشنوند، یعنی فقط تون صداتون میشنوند، محتوا رو درک نمی‌کنه. سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون، کر و لال و نابینا هستن، از این رو چیزی نمی‌فهمن. یعنی وقتی شما کافران رو دعوت می‌کنی، اینا درکشون یه درک حیوانیه، درک انسانی نیست که محتوای درک تو رو بفهمن، فقط یه سر و صدایی میشنون، یه تون صدایی به گوششون میخوره. از مجموعه این دوتا آیه متوجه میشیم که دین تقلیدی باطله. ما بارها و بارها گفتیم تو فرهنگ قرآن و اهل بیت، اگر ما دین رو سه بخش کنیم، عقاید، اخلاق، احکام، در روایتی از حضرت رسول صلوات الله علیه هست، کافی جلد 1 صفحه 32 که میفرماید انما العلم ثلاثه، این است و جزی نیست که علم سه تاست، یعنی فقط همین سه تاست. آیه محکمه که مثلا ما بهش میگیم عقاید، توی روایات دیگه بهش میگن علم الیقین، معرفت الله، او فریضه عادله که ما بهش میگیم اخلاق، یا توی بعضی از روایات بهش میگن علم التقوا، معرفت النفس، او سنت قائمه که بهش میگیم احکام. اینا علم ایناست. اگر توی فرهنگ قرآن و اهل بیت میگن آقا دنبال علم باشید، ز گهواره تا گور دانش بجوید، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی فریضه است، واجبه، یعنی این سه تا، عقاید، اخلاق، احکام، بر هر کسی در هر جایی لازمه و ضروری است که این سه تا رو یاد بگیره. هیچ فرقی هم نمیکنه کی کجا باشه و چه شغل و چه جایگاهی داشته باشه، پزشک باشه، مهندس باشه، کاسب باشه، کارگر باشه، تاجر باشه، سیاستمدار باشه، اقتصاددان باشه، هر کس در هر جایی باشه، اگر این ستا رو یاد نگیره، اون جایی که هست سقوط میکنه، تو اون شاخه‌ای که هست به خودش یا دیگران ضربه میزنه، دچار گمراهی میشه. خب حالا این ستا فقط علم فیزیک و شیمی و زبانهای خارجی و شاخه‌های مختلف پزشکی و مهندسی و اینا چی؟ حضرت رسول اینا رو میفرماد و ما خلاه و نفخ و فضل، ما بقیه اینها هر چی غیر از اینها بود، اینا فضل. فضل یعنی چی؟ یعنی یه فضیلتیه علاوه بر این کمال علوم نافع، یه فضیلت اضافه است برای رشد بیشتر، برای کیفیت زندگی بهتر. همین دانش‌های روز، شاخه‌های مختلف پزشکی، مهندسی، کسب و کار و صنعت و تجارت و اینا رو تو روایت میگه فضل. اونی که علمه، اونی که کماله، اون ستاست. ما بقی این علوم روز و اینا باعث میشه که یه فضیلتی بر اون کمالات اضافه بشه. و یه نکته مهم اینه که اون علم، اون کمال حقیقی، اون ستا، عقاید و اخلاق و احکام، واجب عینیه، یعنی برای هر کس در هر جایی که هست واجب یاد بگیره تا یه حد نصابی، هر کی هر جا باشه، که اگر یاد نگیره باعث ضربه زدن به خودش و دیگران میشه، باعث سقوطش میشه، باعث انحرافش میشه تو هر شاخه قدم بذاره از علوم روز. و اونی که روایات میگه بهش فضل و ما بهش میگیم علوم روز و اینها، اینا واجب کفاییه، یعنی به قدر کفایت بر هر کس یا هر جامعه ای واجبه. اگه جامعه به اندازه کافی دکتر داره، لازم نیست بقیه برن پزشک بشن، باید تو شاخه‌های مهندسی، صنعتی، کار، کسب، تجارت اینا وارد بشن و همه جا پر بشه. علم واجب عینیه بر همه، فضل واجب کفاییه تا حد کفایت. اما تو همون علم هم سه تا بخش داریم، عقاید، اخلاق، احکام. تو بخش عقاید و اخلاق به هیچ وجه من الوجوه جای تقلید از دیگران نیست. تو بخش احکام چون پایین‌ترین مراتب دینه و یه پوسته از دینه، خیلی هم نسبت به اون دوتا مهم نیست. انسان میتونه از باب تخفیف رجوع به متخصص کنه، از مرجع تقلید کنه و اونا رو رعایت کنه تا همون حدی که نیاز داره. ولی تو بخش عقاید و اخلاق که بی‌نهایت، اصلا یه اقیانوسه، انسان حق نداره تقلید کنه از دیگران. و این آیات 170 و 171 همین نکته رو به ما میگه که آقا تقلید در عقاید و اخلاق از دیگران، از نیاکان ممنوع. انسان باید با تحقیق و تلاش خودش به دست بیاره، در وجود خودش تحقق بده تا رشد کنه، تا به قرائت‌های ناب از دین برسه. شما ببین دو تا مسلمان، دو تا شیعه، دو تا شیعه انقلابی کنار هم بذاری، ممکنه قرائت‌هاشون با هم دیگه فرق کنه. چرا؟ یکی عمیق‌تر نگاه می‌کنه، یکی سطحی‌تر نگاه می‌کنه. اونی که عمیق‌تر نگاه می‌کنه نگاهش ناب‌تره، شایسته پیرویه، به نتیجه می‌تونه برسونه اعتقاداتش رو، به نتایج فوق‌العاده‌ای می‌تونه برسه. اما اون کسی که تقلیدی و سطحی یاد گرفته، نه، به بنبست می‌خوره، بعد مدتی هم شاید اصلا از دین بعدش بیاد، کلاً ببوسه بذاره کنار. این آیات نکته‌های مهمی رو داره به ما میگه، می‌تونه مسیر زندگی ما رو مشخص کنه. آیه 172: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. و شکر لله، و شکر خدا را به جای آورید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر او را پرستش میکنید، اگر بناتون بر پرستش خداونده اینه، رزقش رو بخورید، شاکر نعماتش باشید. شکرم فقط یه شکر زبانی نیست، شکر عملیه، یعنی از این نعمت‌ها و از این توانی که از این نعمت‌ها برای شما ایجاد میشه در راستای اطاعت او استفاده کنید، کار کنید، عمل کنید، یه خروجی داشته باشید، یه فایده‌ای برای خودتون و جامعه‌تون داشته باشید. و جالبه اینجا هم که بحث از عقایده در دو تا آیه قبلی، آیه بعدش بحث از تغذیه است. تو چند تا آیه قبل هم داشتیم که به نظر میاد بحث تغذیه یه زمینه مناسب و مساعدی رو میتونه ایجاد کنه برای اینکه انسان بره به سمت عقاید خوب و باورهای صحیح. اگر انسان به تغذیه‌اش اهمیت نده، ممکنه زمینه رو برای رفتن به سمت کفر و تکذیب و انحرافات اعتقادی و عملی و اینها رو فراهم کنه. خیلی مهمه که انسان از طیبات، حلال و پاکیزه، که متاسفانه تو این دوره آخرالزمانی با این مواد کارخونه‌ای و تراریخته و دستکاری ژنتیکی شده و اینا خیلی کارو برای ما سخت کرده، که ما باید تلاشمون رو بیشتر کنیم تو خوردن غذاهای حلال و پاکیزه و طبیعی. آیه 173: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. این است و جز این نیست. خداوند تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود حرام کرده است. اینا 4 تا از مصادیق حرام ها. اما یه نکته: فمن استر، پس هر کس مجبور شود، یعنی در اضطرار قرار بگیره، یه شرایط اضطراری براش پیش بیاد، مجبور شه بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنه، اگر از اینا استفاده کنه بده، از اینا استفاده نکنه میشه خودکشی، جونش از دست میده. مثلا غیر باغن ولا عادن. غیر باغن یعنی زیاده طلبی نکنه، سرکشی نکنه. بغی یعنی سرکشی کردن، یعنی دلش نره، زیاده طلبی نکنه، دلش به سمت اینکه زیاد بخواد نره، همچین کیف هم نکنه. ولا عادن، و از حد احتیاج هم نگذره، تعدی هم نکنه، هم دلش نره به سمت اینها، نگه حالا چون در اضطراریم حالا یه کباب گوشت خوک را بندازیم مثلا، و نه از حد احتیاجش بگذره، همون مقداری که نیازشو برطرف میکنه. مثلا نیاز پیدا کرده برای زنده موندن به مشروب که حرامه، در همون حدی که نیازشو برطرف میکنه، نه بیشتر. فلا اسم علیه، پس گناهی بر اون نیست. اسم با سه نقطه یعنی گناه. ان الله غفور رحیم، همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. اینا حرامه، اما اگر در مواقع اضطرار انسان قرار بگیره، غیر باغن ولا عادن، بدون اینکه دلش بره و از حدم بگذرونه، میتونه از اینها استفاده کنه، گناهی برش نیست. چرا؟ چون بین بد و بدتر گیر کرده و مجبور طبق دستور عقل، طبق روایت حضرت امیر علیه السلام که انسان عاقل کسی است که وقتی بین بد و بدتر قرار میگیره بدو انتخاب کنه، خیر و شرین رو انتخاب کنه، بهترین از بین دوتا شر رو انتخاب کنه، مجبور بدو انتخاب کنه، میره به سمت اینا، غیر باغن ولا عادن استفاده میکنه و خودشو نجات میده. و اینم یه نکته است، چون اگر انسان عمدن در حالت اضطرار طبق روایت امام صادق علیه السلام از خوردنی های ممنوع نخوره و بمیره، اصلا کافر مرده، گناه کبیره کرده، یه جور خودکشی کرده، و این یک رفتار کاملا عقلانی رو نشون میده. دینداری به این معنا نیستش که ما یه سری آدم خشک مغز، خشک مقدس باشیم، با جمود فکری خوارج گونه نگاه کنیم و در مواقع اضطراری نفهمیم که باید چیکار کنیم. نه، من اینو نمیخورم، حرامه. خب میمیری، تو پرونده اعمالت مینویسن خودکشی، خودت مقصر بودی در مردن خودت دیگه. و میشه بدتر، خشک مقدس بازی، جایی که ما بین بد و بدتر قرار میگیریم ممنوع، باید با شجاعت و قاطعیت بد رو انتخاب کنیم. آیه 174: ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب، کسانی که کتمان میکنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و یشترون به ثمنا قلیلا، و آن را به بهای کمی میفروشند، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، آنها جز آتش چیزی نمیخورند، ولا یکلمهم الله یوم القیامه، و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید، ولا یزکیهم، و آنا آنان را پاکیزه نمی کند و لهم عذاب علیم و برای آنها عذاب دردناکی است. همون بحث کتمان حق که تو چند تا آیه قبل داشتیم که شدیدترین و محکمترین لحن قرآنی بهش اختصاص پیدا میکرد. کسایی که کتمان میکنن چیزی رو که از ناحیه خداوند اومده، همون بحث علمای یهود که کتمان کردن پیامبر خاتم رو با وجود اون همه نشانه‌ای که داشتن، و هر کس در هر جای دیگری کتمان حقی رو کنه و اون رو به بهای اندک بفروشه، به بهای اندک بفروشه یعنی نگاه حداقلی داشتن به آنچه که از ناحیه خداوند اومده، به دین، دینی که میتونه برای ما مایه رشد و صعود و تعالی به قله باشه، ما بگیریم مثلا این دو روزه دنیا یه گذرانی یه چرایی بکنیم. نگاه حداقلی به دین، این همه ما منابع و آیات و روایات داریم، میتونیم برای رشد و پیشرفت جامعه اسلامی استفاده کنیم، این همه روایات مهدوی داریم، میتونیم از تک تک اونها استفاده کنیم برای تشکیل یک نظام زمینه ساز برای اینکه بریم به سمت ظهور. هیچی، فقط در حد زینت المجالس و یه هیئتی برگزار کنیم و یه دو تا از این روایت ها میخونیم که مثلا یعنی برای امام زمان هم یه کاری کردیم. اینا میشه به بهای اندک فروختن. اونا جز آتش چیزی نمیخورن، اینم که نتیجه شون، و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید، یعنی محلشون نمیذاره. شما ببینید اگر یک بزرگی به انسان محل نذاره، انسان چقدر میسوزه. 100 تا سیلی بزنه بهتر از اینی که بی محلی کنه. خداوند روز قیامت به اینا بی محلی میکنه، اصلا حسابشون نمیکنه و اونها رو پاکیزه نمیکنه. یعنی اونجا یه فضا ایجاد نمیکنه که اینا گناهاشون پاکشه، رشد کنن، برن بهشت، مشمول شفاعت شن. اصلا برنامه‌ای هم براشون نداره، نه نگاهشون میکنه نه برنامه‌ای براشون داره. اصلا رهای رها، و وقتی هم که خداوند کسی رو رها کنه که مشخصه عذاب دردناکی است. آیه 175، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینان همونهایی هستن که گمراهی را با هدایت و العذاب بالمغفره، و عذاب را با آمرزش مبادله کردن. فما اصبرهم علی النار، راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستن، یعنی اینا چقدر نادانن، چقدر سفیهن. آیه 176، ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، اینها به خاطر آن است که خداوند کتاب را به حق نازل کرده، و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، و آنها که در آن اختلاف میکنند، یعنی کتمان میکنند، تحریف میکنند، اختلاف به وجود بیارن، اینا در شکاف عمیقی قرار دارند، در پراکندگی عمیقی قرار دارند، خیلی دیگه پرتن. کتابی رو که خداوند با این همه نشانه ها و دلایل روشن نازل کرده، بعد اینا میذارن کنار، میرن سراغ مکاتب دیگه و میرن سراغ هواهای نفسانیشون و وسوسه های شیطانی که بهشون القا میشه. اما آیه 177، حالا ما داستان تغییر قبله رو گفتیم، این که کسانی که در پوسته و ظاهر دین میمونن و بیش از حد نیاز درش قیل و قال میکنن، اگه دو تا جمله باید بگه میشینه دو ساعت بحث میکنه سر پوسته دین. اینا رو قرآن میفرماد صفیح. آیه 177 میگه محتوا و میوه دین چیه؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، خیر، محتوا، میوه دین این نیست که به هنگام نمازتون یعنی روی خودتون را به سوی مشرق و مغرب کنید، این ور وایسید یا اون ور وایسید، حالا قبله این وره یا اون وره. خیر و نیکی که اینا نیست، اینا پوسته دینه، قشر دینه، مراتب پایین دینه. نیکی که این نیست، حالا یا این ور بد وایسی یا اون ور، هر طرف خدا گفته، هر طرف حجت بر شما تموم شد، وایسا دیگه. ولکن البر، خیر اینه، من آمن بالله والیوم الاخر، این که شما ایمان داشته باشی به خدا و روز قیامت، والملائکه والکتاب و النبیین، و ملائکه و کتابهای آسمانی و تمام انبیاء الهی، ایمان داشته باشی به تمام متعلقات ایمان. و اینم مشخصه، ایمان چیزی نیستش که با ادعا به دست بیاد، با عمل به دست میاد، پله پله به دست میاد. اگر انسان در مسیر باشه بعد مدتی میتونه بگه من مؤمنم. انسانی که اسلام رو میپذیره همون اول با یه شهادت گفتن میشه مسلمان، اما از این که بخواد از اسلام به ایمان برسه سالها زحمت میخواد. این که میفرماد ایمان داشته باشید، نه این که بگید خب ما ایمان داریم، ما قبول داریم، همین تمام، نه، این یک مرتبه وجودیه، این یه مرتبه‌ایه که انسان پس از سالها به دست میاره، یه امر تحققیه، نه یه امر زبانی و ادعایی. اول ایمان، که حالا خود این کلی زمان میبره، کلی باید انسان تو مسیر باشه. و آت المال علی حبهی، و اینکه مالش رو بپردازه، علی حبهی یعنی با عشق، با علاقه، نه به زور. زویل قربا، به خیشاوندان، ولیتاما، یتیمان، والمساکین، مسکینان، و ابن السبیل، در راه ماندگان، یعنی کسی که تو شهر و دیار خودش یه امکاناتی داره، حالا در راه مونده، مثلا یه ملکی، ثروتی داره، حالا به یه مشکلی برخورد کرده، و سائلین، ابراز نیازی میکنن، دست اینا رو هم رد نکن، و فرقاب، و بردگان، این که انسان مالش رو برای کمک به اینها و توی یک مسیر صحیحی خرج کنه، اونم با عشق و علاقه. طرف از صبح تا شب میشینه در پوسته دین بحث میکنه، بعد ثروتمندم هست، پولدارم هست، میخواد دست 4 نفر رو بگیره زورش میاد، و اقام الصلاة، نماز رو به پا داره. نماز رو به پا داره یعنی چی؟ یعنی در جامع جامعه یه کاری کنه ارتباط مطلوب بین مردم با خدا شکل بگیره. هر راهی از هر راه صحیحی، کار فرهنگی خوب، توزیع عادلانه ثروت کنه که مردم دلشون به سمت دین و خدا و معنویت جلب بشه. و آت از زکات، یعنی ارتباط مطلوب با خلق. حالا انسان هر چیزی که داره باید زکاتشو بپردازه. علم داری باید به اهلش برسونی، میشه زکات علم. زور بازو داری باید از اون زور بازو استفاده کنی برای دفاع از مظلوم، خیر رسوندن به انسانهای دیگه، این میشه زکات زور بازو. زکات فقط بحث وجوهات مالی و پول که نیست، تو هر جای انسان هر نعمتی، ثروتی، امکاناتی داره، یه بخشی از اون رو باید اختصاص بده برای نفع به دیگران، این میشه زکات. ولی موفون به عهدهم اذا عاهدوا، و همچنین کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا میکنند، یعنی تو جامعه باید وفای به عهد نهادینه بشه، ارزش حساب بیاد. یه کاری کنیم در جامعه، هم خودمون، هم اطرافیانمون، هم تمام مردم جامعه، این بحث وفای به عهد براشون جدی باشه، تثبیت بشه. و صابرین فی البأساء و الضراء، و استقامت کنندگان در گرفتاری های بیرونی و درونی. بأسا از بؤس به معنای فقر و سختیه که از خارج به انسان تحمیل میشه، ضراء به معنای درد و بیماریه که از درون به انسان فشار میاره، مثل استرس ها، اضطراب ها، افسردگی ها. که انسان استقامت داشته باشه، چه سختی هایی که از بیرون بهش وارد میشه، چه از سختی هایی که از درون براش ایجاد میشه. و حین البعث که مشخصا یعنی در زمان جنگ و جهاد، چون بأسا یعنی بیرونی دیگه، حین البعث یعنی هنگامی که جنگ بیرونی رخ میده، و استقامت داشته باشه، کم نیاره، نبره، خالی نکنه، مخصوصا در این آخرالزمانی که خیلی به ما توصیه کردن تو بحث استقامت داشتن، کم نیاوردن، مایوس نشدن. اولئک الذین صدقوا، آها، اینها کسانی هستن که راست میگوین، اینا راست میگن که از اون قشر رسیده به محتوا و میوه و نمونده در اون قشر دین. و اولئک هم المتقون، اینا همون تقوا پیشگانن که به عالی ترین درجه میتونن دست پیدا کنن و خداوند همه اعمالشون رو به خاطر تقوا و اخلاصشون ازشون قبول میکنه. اگر دین ما یه قشر و پوسته‌ای داره، این به خاطر اینه که اون میوه رو حفظ کنه، نه اینکه ما اشتباه کنیم، سوء برداشت کنیم و در اون قشر و پوسته بمونیم. باید به سمت اینا بریم که اگر اینها رو تحقق دادیم، میتونیم بریم به سمت ظهور، میتونیم بگیم ما یه نظام زمین ساز تشکیل دادیم، میتونیم بگیم ما لیاقت حضور امام معصوم رو در بین خودمون پیدا کردیم. حضور و ظهور امام معصوم در بین ما انسان‌ها لیاقت میخواد. جامعه دینی که فقط تو قشر و پوسته گیر کرده، این حوزه‌های علمیش عرضه و توان اینو ندارن که از قشر و پوسته برن به سمت محتوا و میوه دین، و اون محتوا و میوه دین رو تو جامعه پیاده کنن، این جامعه نمیتونه بگه من دینیم. تو این جامعه سیاست، اقتصاد دست انسان‌های غرب زده و فاسد و مفسد و فرصت طلب و خبیث میفته، و حوزه‌های علمی هم همش در همون قیل و قال ظواهر و پوسته و شعائر دین گیر کردن، هیچی، و مردم هم این وسط هاج و واج، و بسیاری از انسان‌ها از دین و از یک اسلام انقلابی روی گردان میشن. خیلی مهمه. آیه 178، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ای کسانی که ایمان آوردید، حکم قصاص بر شما نوشته شد. الحر بالحر، آزاد در برابر آزاد، والعبد بالعبد، برده در برابر برده، والانثی بالانثی، زن در برابر زن. فمن عفی له من اخیه شیئا، پس اگر کسی از سوی برادر خود چیزی به او بخشیده شود، یعنی حکم قصاص تبدیل بشه به خونبها دیه، فتباع بالمعروف، باید از راه پسندیده پیروی کند، یعنی باید اون صاحب خون ولی دم حال اون پرداخت کننده دیه رو در نظر بگیره، حالا یه مقداری باش را بیه، و ادا اون الیه به احسان، و او یعنی اون قاتلم به نیکی دیه رو بپردازه، ادا کنه، یعنی حالا یه فضای اخلاقی هم بینشون حاکم باشه، این هوای اونو داشته باشه، اون سعی کنه درست به این بپردازه. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این یه تخفیف و بخشش و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما. فمن اعتدا بعد از ذالک فله عذاب علیم، و کسی که بعد از آن تعدی کنه، تجاوز کنه، عذاب دردناکی خواهد داشت، یعنی خداوند همه این مراحل رو داره در نظر میگیره، اگه کسی کج بره با خود خدا طرف. آیه 179، یه نکته مهم اعتقادی در رابطه با حکم قصاص، و برای شما در قصاص حیات و زندگی است. یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، لعلکم تتقون، شاید تقوا پیشه کنید، شاید تقوا پیشه کنید، یعنی بازدارنده است، شاید بازداشته شوید از اینکه هر جرم و جنایت و قتلی انجام بدید، هر ضربه و آسیبی به دیگری بزنید. اما اینکه میفرماید بلکم بالقصاص حیات، در قصاص حیات و زندگی است، این مشخصه، یعنی در احکامی که ما گذاشتیم یه حکمتی هست. بله، در قصاص یک قاتلی مجازات میشه، اعدام میشه و به ظاهر ازش حیات گرفته میشه، ولی در واقع وقتی ما تمام ابعاد رو نگاه میکنیم، میبینیم تازه این کار حیات بخشه. اگر یه قاتل یه فردی رو بکشه و بشه مقتول، اون فرد، خانواده مقتول کینه قاتل و خانواده و قوم و قبیله قاتل رو به دل میگیرن، ممکنه برن در اثر یه حرکت احساسی چندین ضربه وارد کنن به قاتل و خانواده و قوم و قبیله قاتل، و یه فاجعه بسیار بسیار بزرگتری به وجود بیاد. ولی وقتی در یه فضای عادلانه قصاص جاری بشه برای قاتل، فقط اون کسی که جرم مرتکب شده به قدر جرمش مجازات میشه. هم خانواده مقتول میبینن حقشون ضایع نشده و اون روحیه انتقام جویی بی منطق ازشون گرفته میشه، و هم از یه درگیری و فاجعه بزرگتر ممکنه گرفته بشه. این مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما در احکامی که گذاشتیم یه حکمتی هست. یا از یه جهت میشه این بلکم فل قصاص حیات رو بررسی کرد، و اونم اینه که اگر در یه جامعه یه قاتل راست راه رفت، اون جامعه از حیات اجتماعیش محرومه. حیات اجتماعی اون جامعه رو داری میگیری، داره امنیت روانی جامعه رو میکشه. و خلاصه در احکام الهی حکمت‌هایی هست. آیه 180 در رابطه با وصیت: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما نوشته شد هنگامی که یکی از شما رو مرگ فرا رسد، ان ترک خیرا، اگر چیز خوبی از خودش به جا گذاشته بود، یه خیری، یه مال خوبی، ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر چیز خوبی از خودش به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کنه، حقا علی المتقین، این حقی است برای تقوا پیشگان. آیه 181 فمن بدله بعد ما سمعه، پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، فانما اسمه علی الذين يبدلونه، گناه آن تنها بر کسانی است که آن را تغییر میدهند. یعنی در وصیت هم حالا ما باید امانت دار باشیم. ان الله سمیع علیم، همانا خداوند شنوای داناست. آیه 182 فمن خاف من موسى جنفا، و کسانی که از انحراف وصیت کننده، یعنی مثلا تمایل یه جانبه داشته باشه به بعضی از ورثه، او اسمن، یا از گناه او که مبادا وصیتی به خلاف کنه، به کار زشتی کنه، به ترسد، فاصلح بینهم، و میان آنها را اصلاح کند، گناهی بر او نیست. ان الله غفور و رحیم، همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. حالا اگه کسی میترسه یه وصیت کننده ای ظلمی کنه، خلافی کنه، به یک جانبه وصیت کنه، یا مثلا به یه امر خلاف و باطل و گناهی حتی وصیت کنه، اشکالی نداره اینجا آدم دخالت کنه. همه احکام اسلامی ببینید یه حالت انعطاف پذیر و عقلانی داره. اگه میبینی یه نفر داره اشتباه میره، یه خورده حالا دخل و تصرف یه پسر بزرگی، همسرش، اینا یه اظهار نظری، یه دخالت بجا و حکیمانه و عاقلانه که مثلا وصیت خوبی تنظیم بشه. اینا نشون میده که همه و همه ما رو دعوت میکنه به یک زندگی تقوا مدار، اخلاق مدار و عقلانی، که همه کارهامون رو حول محور معارف دینی انجام بدیم، منتها به صورت کاملا حکیمانه و عقلانی. ان شاءالله ما هممون از نور این آیات استفاده کنیم، خصوصا اون آیه 177 سوره بقره که خیلی آیه جامع و کاملی است و به ما میفهمونه محتوا و میوه دین چیه. بریم به سمت اینا رو در جامعهمون نهادینه کنیم، تا ان شاءالله قدم به قدم نزدیک بشیم به جامعه مهدوی و جامعه‌ای که حضرت ولیعصر میاد تمام این قرآن رو در تمام جهان به زیباترین و هنرمندانه ترین شکل ممکن پیاده میکنه ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.